سلام، از ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. چگونگی و شرایط صلح با گروه طالبان یکی از موضوعات عمده بحث رهبران حکومت وحدت ملی در دومین روز کنفرانس بین المللی ژنو. اعلام تقویم کامل انتخابات ریاست جمهوری آینده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی میگوید که پروسه صلح با طالبان یک پروسه تدریجی است که 5 سال را در بر خواهد گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میعاد انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. نظامیان در جنوب افغانستان از کشته و زخمی شدن 20 نفر از مخالفین خبر می‌دهند. رئیس جمهور روسیه کشور همجوار اوکراین را به ارتباط برخورد روز یکشنبه نیروهای بحری دو کشور مقصر عنوان کرد و حدود 160 هزار نفر در اروپا مبتلا به ویروس HIV تشخیص شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی با گرد همایی بین المللی امروز در جنیوا گفت که حل سیاسی با طالبان در یک پروسه تدریجی که حقوق زنان را تضمین کند صورت خواهد گرفت. او گفت که این پروسه حداقل 5 سال را در بر خواهد گرفت و پیشنهاد صلح غیر مشروط بوده، ولی خود صلح مشروط است. رئیس جمهور غنی گفت که یک هیئت 12 نفری را برای دنبال کردن تلاش های صلح تعیین کرده است.
من خوشوقتم که امروز اعلان کنم که بعد از مشوره‌های فشرده با هموطنان در سرتاسر کشور که چندین ماه را در بر گرفت، یک نقشه راه برای تحقق صلح را تهیه کردیم. ما نهادها و مکانیزم مورد نیاز را ساختیم که زمینه رسیدن به توافق صلح را مهیا می‌سازد.
رئیس جمهور غنی افزود که انتخابات ریاست جمهوری در بهار آینده یک نقش اساسی در مذاکرات موفقانه صلح خواهند داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 31 ماه حمل آینده را میعاد انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی اعلام کرد. این کمیسیون امروز گفت که کاندیدان برای ریاست جمهوری از اول الی 12 ماه جدی و رای دهندگان از اول جدی الی 4 دلو می توانند ثبت نام کنند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افزود که انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها در 30 سنبله سال آینده برگزار خواهد شد. نظامیان در جنوب افغانستان از کشته و زخمی شدن 20 نفر از شورشان طالب در ولایت‌های اروزگان، زابل و قندهار خبر می‌دهند. اعلامیه قول اردوی 205 اتل در قندهار می‌گوید که این تلفات و مخالفین مسلح در ولسوالی‌های میوند قندهار، در ولسوالی میوند قندهار، دهراود اروزگان و ولسوالی شاجوی زابل وارد شده است. اعلامیه می افزاید که در عملیات اردوی ملی در این 3 ولایت 13 نفر از مخالفین کشته و 7 نفر دیگر مجروح شدند. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر مقامات محلی هلمند می پذیرند که در حملات هوایی در ولسوالی گرمسیر و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. ولی هلمند گفت که این عملیات علیه آنده از جنگجویان را اندازی شده که تازه از کشورهای همجوار وارد این ولسوالی شدند. او گفت که در این عملیات که دیروز آغاز شده شماری از افراد مهم طالبان کشته شدند. ولی یک منبع پلیس بر رادیو آزادی گفت که در این حملات هوایی که اواخر شب گذشته صورت گرفته در مجموع 23 تن کشته شدند که 17 نفر آنها غیر نظامیان و باقی 6 نفر طالبانند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. همزمان با نافذ شدن حکومت نظامی در مناطق وسیع اوکراین، رئیس جمهور روسیه این کشور همجوار را به ارتباط برخورد روز یکشنبه نیروهای بحری دو کشور مقصر دانست. ولادیمیر پوتین امروز گفت رئیس جمهور اوکراین با این عمل تحریک‌آمیز خود سعی دارد قبل از انتخابات محبوبیت خود میان مردم را بیشتر سازد. در برخورد یکشنبه نیروهای روسی به سوی کشتی‌های در برخورد یکشنبه نیروهای روسی به سوی کشتی‌های اوکراینی فایر کرده، یک کشتی خود را با کشتی اوکراینی تصادم داده، 24 سرباز اوکراینی را که 6 نفر آنها زخمی بودند بازداشت کردند. مسکو میگوید این کشتی‌ها به آب‌های روسیه داخل شده بودند، ولی کیف این ادعا را رد می‌کند.
نزدیک به 160 هزار نفر پارسال در اروپا مبتلا به ویروس HIV تشخیص شدند. اداره های صحی اروپا گفتند که سرب موارد جدید این ویروس که سبب بیماری ایدز می شود در اوکراین و روسیه ثبت شده است. شمار موارد جدید نسبت به سالهای اخیر در 53 کشور منطقه اروپا کمتر گزارش شده، اما مقام های صحی گفتند که در بسیاری موارد تشخیص در مرحله های پیشرفته انجام شده است. و مردم گرجستان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز رأی می دهند. دو نامزد جناح‌های عمده جریان سیاسی که مدت 15 سال پس از انقلاب گلابی در این کشور حکم روایی کرده است، در این انتخابات با هم رقابت دارند. رأی دهندگان میان سالوم زورابیشویلی متولد فرانسه یا گریگول واتشادزی یکی را انتخاب خواهند کرد. در حالی که خانم سالومی از سوی حزب بر سر اقتدار رویای گرجستان حمایت می شود، آقای واتشادزی از حمایت ائتلاف گروه‌های اپوزیسیون به نام جنبش متحد ملی برخوردار است. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. رهبران حکومت وحدت ملی در کنفرانس امروز ژنو در مورد چگونگی و شرایط صلح با طالبان صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان گفت:
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation with our citizens across the country, we formulated a roadmap for peace negotiation.
در نشست امروز ژنو روی کارکرد حکومت وحدت ملی برای تعهدات که با جامعه جهانی نموده است نیز صحبت شد. در جریان این مجله خبری بیشتر برایتان جزئیات خواهیم داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم کامل انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلان کرد.
ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اول جدی 1397 است الا دوازده جدی 1397.
از تلاش ها برای رهایی مسافرین ربوده شده در بلخ نیز جزئیات داریم. گزارش های دیگر نیز داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه به همکاری شمشاد زدران در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، رهبران حکومت وحدت ملی امروز در کنفرانس ژنو در مورد چگونگی و شرایط صلح با طالبان صحبت کردند. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در این مورد گفت صلح باید برای همه باشد. عبدالله رئیس جمهوری افغانستان جزئیات تلاش های صلح را اراحه کرده و تاکید نمود که در افغانستان باید به یک توافق صلح دست یافته شود که در آن دستاوردهای دو دهه گذشته در این کشور حفظ گردد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید برای توافق صلح با طالبان پروسه مصالحه شامل شدن طالبان در پروسه دموکراتیک و ادغام آنها در جامعه 5 سال را تعیین کرده است. آقای غنی گفت پیشنهاد صلح ما با طالبان غیر مشروط است، ولی برای صلح شرایط داریم.
First, the constitutional rights and obligations of all citizens, especially women.
نخست حقوق تمام ادبای افغانستان مخصوصا حقوق زنان بر اساس قانون اساسی حفظ گردد. قانون اساسی پذیرفته شود یا تعدیلات در آن بر اساس حکم قانون پیشنهاد شود. خدمات ملکی و نیروهای امنیتی بر اساس قانون به فعالیت ادامه دهند. چهارم، هر گروهی که با شبکه‌های تروریستی خارجی و ادارات مخربه دولتی و غیر دولتی که خواهان داشتن نفوذ در افغانستان اند رابطه داشته باشد، اجازه شرکت در پروسه سیاسی را ندارد.
آقای غنی در سخنرانی امروزش گفت در یک پروسه 8 ماهه مذاکرات با مردم افغانستان برنامه صلح را تعیین نموده و مردم 3 نگرانی اساسی را در این رابطه با حکومت شریک ساختند. به گفته آقای غنی، نگرانی اول مردم مسئولیت قانون اساسی افغانستان است. نگرانی دوم حفظ مشارکت افغانستان با جامعه جهانی و موضوع سوم این بود که حکومت افغانستان باید پروسه صلح را رهبری کند و این پروسه بر رهبری افغان‌ها به پیش برود. آقای غنی افزود با در نظر داشته همین سه نکته یک هیئت 12 نفری برای مذاکرات با طالبان تعیین شده است. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جلسه امروز ژنو از جزئیات برنامه صلح سخن گفت و گفته آقای عبدالله بغیر از به واقعیت مبدل شدن رویای صلح افغانها هیچ چاره دیگر وجود ندارد و تاکید کرد که تلاش‌های صلح باید بر رهبری افغانها باشد.
صلح باید از افغانها و به رهبری افغانها باشد. همه باید شامل آن باشند. به حقوق بشری تمام افغانها احترام شود. مخصوصاً به حقوق زنان و قانون اساسی باید احترام شود. دستاوردهای مردم افغانستان که نتیجه قربانی هزاران افغان و حمایت شرکای بین المللی است باید در آن محفوظ بماند.
در جلسه امروز ژنو فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روی ادامه حمایت این اتحادیه از افغانستان تاکید کرد و گفت زمان گفتگوهای جدی در مورد صلح افغانستان رسیده است و اتحادیه اروپا از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان جدا حمایت می‌کند. خانم موگرینی گفت آنها می‌توانند برای شرکت نمایندگان زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های مذهبی در پروسه صلح زمینه را فراهم سازند و با کسانی که از جنگ دست برداشته و به زندگی عادی رو می آورند کمک کنند. خانم موگرینی در اشاره به نقش اتحادیه اروپا در تامین صلح در کشورهای دیگر گفت اتحادیه اروپا می تواند به حیث ضمانت کننده ی توافق صلح و بقای آن در افغانستان کمک کند.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشست ژنو جزئیات طرح جدید صلح حکومت افغانستان را در زمینه مذاکره با طالبان ارائه کرد. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان تاکید کرد که با توافق صلح دستاوردهای سالهای اخیر در افغانستان حفظ و قانون اساسی و حقوق زنان رعایت شود. همکارم ستار فروغ در این مورد با عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک در امریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده و نظرش را در مورد مؤثریت این طرح پرسیده است.
خب از یک طرف کار نیک و خوب است که حکومت افغانستان آقای غنی در ارتباط با قضیه طراحی و پیشبرد پروسه صلح برنامه را در اینجا ارائه کردن و نظریات جدید را ارائه کردن، ولی سوال های زیادی وجود داره. از یک طرف معلوم نیست که تا چی اندازه این طرح و مفکوره های جدید در داخل افغانستان با همه اطراف زی داخل خود در حکومت خود در خارج از حکومت مطرح شده. گفته میشه که اجتماعی صورت گرفته ولی آیا محدود بوده یا همگانی؟ یک سوال. سوال دومی است که تا چی حد با شرکای جامعه بین المللی به خصوص آمریکا که یک پروسه را فعلا رهبری میکنه در میان گذاشته شده با اونها هماهنگی وجود داره یا نه؟ تا چی حد؟
صمد صاحب، اما با معذرت، حکومت افغانستان گفته که این طرح پس از مشوره های لازم ترتیب شده.
حرف من این بود که معلوم نیست بعد از مشوره که صورت گرفته که آیا حمله در بر میگیره یا نه. بسیاری کسانی هستند که اعتراض دارن، انتقاد دارن که همه شمول نبوده و همه را در بر نگرفته. این یک موضوعی است که در آینده میتونه رفع شوه و راه حل برش سنجیده شوه. موضوع جامعه بین المللی هم اهمیت خود داره که تا چی حد با دوستان افغانستان موضوع مطرح شده و سیومی است که تا چی حد جوابگوی خواهشات اساسی طرف مقابل که طالبا و حامیان طالب است میتونه بوده، در حالی که اونا به وضاحت بعضی پیش‌شرط‌های را گذاشتن و برو تاکید دارن.
جناب آقای صمد، به اساس این طرح جدید صلح حکومت افغانستان یک تیم 12 نفری مذاکره کننده به رهبری سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد شده. چی فکر میکنین که این تیم مذاکره کننده خواهد توانست که طالبان را به گفتگوهای صلح تشویق بکنه و آیا طالبان با این تیم حکومت افغانستان وارد مذاکره خواهند شد؟
خب عکس‌العمل اولی و ابتدایی بعد از اینکه اسم اشخاصی که شامل تیم هستند چند روز پیش پخش شد بسیار مثبت هم نبود و بسیار منفی هم نبود. بعضی ها انتقادات داشتن، فکر میکردن که از حد زیاد دولتی است. بعضی ها میگفتن که باید سهم بیشتر به بعض مراجع دیگه سیاسی و اجتماعی افغانستان هم باید داده شود. من نمیدانم که اکثر عمل باز هم طالبا چی خواهد بود، در صورتی که یک تیمی که اکثریتش اعضای حکومتی هستند و افراد منصوب دولت هستند بری شامل است. ما شما باید داریم که اونا دو سه حرفی داشتن، یکی که با حکومت افغانستان نمیخواهند در این مرحله داخلی صحبت شوند. دوم ای که خواهان ازی هستند گفته میشه که یک تیم بی‌طرف با اونا داخل مذاکره شود. او هم در مرحله بعد از گفت و شنود و رسیدن به یک تفاهم با امریکایی‌ها، خدا کنه که طرح فعلی آقای غنی بتانه که حلال مشکل شود، ولی سوال‌ها را من فکر می‌کنم بیشتر خواهد ساخت نه کمتر.
عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک در امریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بحث‌ها در دومین روز کنفرانس بین المللی ژنو در مورد افغانستان هم اکنون نیز ادامه دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در سخنرانی از پیشرفت‌های یاد کرد که حکومت وحدت ملی در 4 سال گذشته به آن در بخش مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و دیگر بخش‌ها دست یافته. جزئیات بیشتر را از زرغونه منگل می‌شنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی امروزش در دومین و آخرین روز کنفرانس ژنو تلاش‌های حکومت وحدت ملی را در بخش‌های مختلف مؤثر خوانده و از چالش‌های موجود صد راه آن سخن گفت. وی در آغاز سخنرانیش از همکاری‌ها و مساعدت‌های شرکای بین‌المللی افغانستان و قربانی‌هایی که آنها در جنگ 17 ساله این کشور دادند ابراز قدردانی کرد. یکی از مشکلات عمده موجود در افغانستان موضوع فساد گسترده است، مسئله ای که مبارزه با آن از شرایط اصلی ادامه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان بوده است. رئیس جمهور غنی در سخنرانی امروزش گفت حکومت در 3 سال گذشته توانسته است در این بخش به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یابد.
We inherited a system where corruption was the rule.
ما سیستم را به میراث گرفتیم که فساد نظم روز بود، نه استثنا. رشوه‌گیری و سوء استفاده به طور گسترده عملی می‌شد و پروسه‌های اجرایی مستندسازی نمی‌شدند. عدم موجودیت حاکمیت قانون و عدم اعتماد بالای سیستم قضایی منتج به از بین رفتن اعتماد مردم به دولت شده بود. بعد از آغاز استراتژی ملی ما علیه فساد در سال 2015 قبلاً به نصف اهداف دست یافتیم که تعیین کرده بودیم. اخیراً معیارهای جدیدی را برای تلاش‌های ضد فساد جهت ورود به یک مرحله دیگر تعیین نمودیم. ما افراد فاسد به شمول مقامات بلند رتبه ازبق را محاکمه می‌کنیم.
رئیس جمهوری افغانستان در بخش دیگری از سخنرانیش به یکی از چالش‌های جدی دیگری که همانا حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول است اشاره نموده گفت حکومت متعهد است برای از میان برداشتن چنین گروه‌ها و تقویت حاکمیت قانون اقدام بلا استثنا کند.
There are a number of irresponsible illegal armed groups still active throughout the country.
شماری از گروه‌های مسلح غیر قانونی و غیر مسئول هنوز هم در سراسر کشور فعالند. آنها توسط شبکه‌های فاسد تجهیز می‌شوند و شماری از قوماندانان آنها هنوز هم القاب حکومتی دارند، ولی با آن هم به حیث ملیشیای جنایتکار فعالند. از مردم محلی سوء استفاده نموده، آنها را می‌ترسانند و در بدل دادن نحوه‌ای از امنیت نسبی از مردم اخاذی می‌کنند. آنها برای مردم مضر بوده، در غصب زمین‌ها و تجارت مواد مخدر دخیلند.
رئیس جمهور غنی افزود حکومت افغانستان متعهد به از میان برداشتن چنین گروه‌ها بدون استثناست. قبل از این اظهارات آقای غنی، آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در یک پیام کوتاه ویدیویی امیدواریش را به موفقیت گفتگوهای این کنفرانس در راستای ایجاد ثبات در افغانستان ابراز داشته و همکاریش را با افغان‌ها که از مصیبت جنگ متضررند اظهار داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی. تا تشکر که با رادیو آزادی هستین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم کامل انتخابات ریاست جمهوری آینده را امروز اعلان کرد. جزئیات را تا دقایق دیگر با شما شریک می‌سازیم، اما بر اساس تازه‌ترین خبری که امین اکنون به ما رسیده، صدای انفجار نیرومند در شهر کابل شنیده شده است. برای داشتن جزئیات بیشتر از این خبر، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را با خود از کابل دارم. شفق صاحب سلام به شما، لطفاً جزئیات بتین، از موضوع از چی قرار است؟
سلام عرض میکنم. من همچنان شما یادآوری کردین، لحظات قبل صدای یک انفجار بسیار نیرومند و مهیب شنیده شد، حتی در حد مهیب و نیرومند بود که از بیشتر ساحات که زنگ آمد فکر میشد که در امو ساحه که مثلا حوزه ده کسی میگفت که نی حوزه هشت، اما به که مسئول امنیتی که نخواست از اون نام گرفته شوه به رادیو آزادی گفت که این انفجار در ساحه دیسپیچری مربوط حوزه نهم امنیتی در نزدیکی یا در سرک کابل جلال آباد صورت گرفته، اما این منبع نگفت که این انفجار ناشی از حمله انتحاری است یا مواد انفجاری جا بجا شده بود و گفت که جزئیاتش تا هنوز نیست. در این حال وزارت داخله و قماندانی امنی کابل هم تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما ای تایید شده که اونا هم تایید کردند که صدای یک انفجار نیرومند شنیده شده. حالا از ساحه دیسپیچری کابل در تصاویری که برآمد در صفحات اجتماعی دیده میشه که یک ساحه آتش گرفته و همچنان دود از مساحه یک انفجار صورت گرفته بالا میشه. جزئیات ان شاء الله بعد
بله. شفق صاحب، بله شفق صاحب، اینجا گزارش هایی که به ما رسیده از صدای فایر و شلیک هم اینا خبر دادن، آیا این واقعیت داره؟ این را شما تایید میکنین؟
خب تا هنوز مسئولین امنیتی هم چیزی نگفتند و شاهدای عینی از ساحه هم دی مورد به چیزی نگفته، اما دیده شوه که بعدن چی میشوه. باید بگویم که ساحه دیسپیچری و کمیسیون انتخابات افغانستان هم در نزدیکی نسبتاً در فاصله کمتر قرار دارند. دیده شوه که
بله،
هدف حمله کی بود، چی بوده و کی بوده و بله، همچنان مسئولیت حمله را کدام گروه بر عهده میگیره.
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که گفت صدای نیرومند انفجار در شهر کابل شنیده شده و یک مسئول امنیتی که نخواسته نامش گرفته شوه ایره بر رادیو آزادی تایید کرده که انفجار در حوزه نهم در سرک دیسپیچری در سرک کابل جلال آباد رخ داده، اما تا هنوز جزئیات در دست نیست که هدف از این حمله یا انفجار چی بوده، نوعیتش از چی قرار بوده و آیا تلفات داره یا خیر. حتما وبسایت رادیو آزادی را دنبال کنین، تازه ترین جزئیات از این انفجار شما میتونین در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنین و بخونین و بشنوین. رادیو آزادی. همانطور که پیشتر هم گفتم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم کامل انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلان کرده. به اساس تقویم، کاندیدان برای ریاست جمهوری از اول الی 12 مای جدی و رای دهندگان از اول جدی الی 4 دلو میتونند ثبت نام کنند. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم مکمل انتخابات ریاست جمهوری که در 31 ماه حمل سال آینده برگزار می‌گردد را اعلام کرد. در تقویم اعلام شده از این کمیسیون زمان ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، رای دهندگان، بررسی شکایات و اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات مشخص شده است. این تقویم که برای چهارشنبه از کمیسیون مستقل انتخابات در حضور داشت رئیس و کمیشنران این کمیسیون تصویب شد، یک بخش آن توسط ملیحه حسن یک کمیشنر این کمیسیون چنین اعلام گردید:
ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اول جدی 1397 است الا 12 جدی 1390 و فهرست کاندیدای ریاست جمهوری هم 8 جدی نشر میشه و بالاخره تارکشی کاندیدای ریاست جمهوری هم تاریخ 5 اوت 1397 است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی نیز در 31 ماه حمل سال 1398 امرا با انتخابات ریاست جمهوری یکجا برگزار میگردد. با اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی ها با تاریخ 30 سنبله سال آینده برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری پس از 21 روز از برگزاری انتخابات با تاریخ 21 ثور و نتیجه نهایی را نزدیک به 2 ماه بعد یعنی با تاریخ 25 جوزای سال آینده اعلام میکند. این کمیسیون میگوید که رای دهندگان که از ثبت نام باز ماندند میتوانند از ماه جدی الی 4 دلو سال جاری ثبت نامشان را تکمیل کنند. برخی از نهادهای ناظر انتخابات هرچند تقویم اعلام شده را مطابق به قانون میدانند اما از برخی مشکلات موجود در برابر کمیسیون نیز سخن میگویند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا به رادیو آزادی گفت که با توجه به ظرفیت و مشکلات تکنیکی مطمئن نیستند که این انتخابات در زمان اعلام شده برگزار شود.
چالشی که ما داریم انتخابات خود بحث زمستان است و تقویم همین فرصت‌های تاریخی بسیار به هم نزدیک است و چیز بسیار مهم از این است که ممکن سر صداها در مورد بعضی از اجراءات که کمیسیون هنوز پلان نکرده مثلا اینی موضوعات که وقت مطرح شوه ای خودش روی تاریخ بگذار انتخابات تاثیر گذاری خود داره و ممکن که تاریخ انتخابات به اساس بعضی از فشارها و خواهشات که بعدا مطرح خواهد شد ای بره به 2 ماه یا 3 ماه
تأخیر. اما با این همه نگرانی ها حکومت افغانستان بالای برگزاری انتخابات در زمان معین آن تاکید کرده و گفته است که آنها برای برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن آمادگی کامل دارند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی با فرستادن یک ویدیو به رسانه ها گفته است که خواست حکومت این است تا انتخابات در تاریخی که اعلام شده است برگزار گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات در بلخ میگویند برای رهایی 25 مسافر ربوده شده در مسیر شورای بلخ سرپل تلاش‌ها جریان دارد. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ بر رادیو آزادی گفت بزرگان قومی برای رهایی این مسافرین تلاش‌ها و میانجیگری را آغاز کردند. مجیب رحمان عبیبزی از مزار شریف گزارش فرستاده.
مقامات محلی در ولایت بلخ میگویند که برای رهایی 25 تن از مسافران که روز گذشته در مسیر راه بلخ سرپل توسط مخالفین مسلح دولت ربوده شدند تلاش ها جریان دارد. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رادیو آزادی گفت که بزرگان قومی ولسوالی کشنده بلخ به منظور گفتگو و مذاکره جهت رهایی مسافران ربوده شده نزد طالبان مسلح رفتند. وی گفت تا هنوز نتایج تلاش میانجیگری بزرگان قومی با طالبان روشن نشد.
اینا میانجیگری جریان داره توسط مؤسس سفیدان محل که امیدوار هستیم که از این طریق اگر به نتیجه برسیم و در غیر از او اقدام نظامی است.
مخالفین مسلح دولت روز گذشته 2 موتر نو فلانکوچ را که عامل مسافران به شمول زنان و مردان از ولسوالی بلخاب سرپل به مزار شریف بودند در منطقه آق کبروک ولسوالی کشنده بلخ متوقف ساخته به شمول 3 قمندان پلیس محلی ولسوالی بلخاب سرپل 22 مسافر را که تنها شامل مردان می شود با خود به جای نامعلوم انتقال دادند. گفته می شود در تیراندازی طالبان قبل از توقف موترهای عامل مسافران یک زن مجروح شده است. باشندگان بلخ و سرپل از ناامن بودن مسیر راه این دو ولایت شکایت داشته و مقامات محلی را به بی‌توجهی به تامین امنیت آن متهم می کنند. دو تن از باشندگان بلخ در رابطه می گویند.
اسم محمد نجیب است. دیروز از 2 موتر 25 نفر تا کردم و همه طالبان بردم. خدا می داند دیگه او را کشتن چی کردن. وضعیت امنیتی را بسیار خراب است.
احمد اسم باشنده شهر مزار شریف. امنیت راه سرپل بسیار وخیم هستند. همه طالبان یک وقت ما شب یا روز مردم را چور چپور می کنند. زیادتر سرهاشان استاد می شن. ما از دولت تقاضا داریم که می خواهیم امنیت را درست بگیرند.
شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ می گوید که مسیر راه بلخ و سرپل امنیت بوده و پوسته های پلیس ملی در آن وجود دارد. طالبان مسلح در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان 2 موتر نو فلانکوچ را روز گذشته در ولسوالی کشنده ولایت بلخ متوقف ساخته و تنها 3 قمندان پلیس محلی را با خود به جای نامعلوم انتقال دادند. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از امراییتان. فردا در برنامه های صبح دوباره خدمتتان حاضر خود شدم. اکنون خدا نگهدارم.